یکی از لشکریان عقل حج است. قصد بیت الله حرام کردن یکی از لشکریان عقل است و پوش کردن و زیر پا گذاشتن میثاق از لشکریان جهل است، که مختصرا عرض شد یه جا می فرماند که صوم لشکر عقل است، یه جا می فرماند صلات لشکر عقل است. خب پس یعنی این که به اندازه‌ای که انسان وارد عالم صلات بشه یا وارد عالم حج بشه، با عالم عقل ارتباط پیدا میکنه و از نور عقل میگیره. تا اینجا مختصرا تأکید جلسه قبل است. بعد دارید که خداوند میفرماد که بیت خودم را وسیله کردم تا مردم به طرفش بیاند و طائف و عاکف و رکع سجود باشند، و بعدم فرمود که وجود مقدس اسماعیل و ابراهیم رو هم عهد کردم که این خانه رو پاک نگه دارن تا سجود و رکوع و تا طواف و اعتکاف درش به نحو کامل انجام شود. بعد در یه روایت قدسی داریم که ان الله تعالی آها الی داوود قال یا داوود فرق لی بیتن اسکن فی. حضرت حق به حضرت داوود وحی کردن که خانه من فرق لی بیتن، برای من خانم رو کاملا پاک و آزاد کن که درون باشم. فقال و کیفه یارا، چطوری من خانه تو را پاک و آزاد کنم؟ قال فرق لی قلبک، قلب خودت رو پاک و آزاد کن، خانه من است. اینجاست که یه خورده حالا آمادگی عزیزان تو این قضیه باشه که خیلی تو این روایات و آیات باید بتونید منتقل بشید. یعنی یه جا واقعا همین خانه سنگی وسط کوههای حجاز است که معجزه میکنه، و دقیقا به ما میگن که همونجا برید. یه وقت است که در عین این که میگن اونجا برید، ما را به قلبمون حواله میدن که چطوری در خانه امن خدا تو حق نداری کوچکترین آزاری به کسی برسونی، و همه چیز در اون خانه امن است. بعد میفرمان که اگه تونستی با قلبت زندگی کنی هیچ وسوسه اونجا نمیاد، هر فکر اونجا امن است. چطوری شما الان که دارید به عالم نگاه میکنید از طریق حستون، چهار حس، پنج حس داریم دیگه، حالا چهار تاش به اصطلاح انفعالی است: نگاه کردن، گوش دادن، بویدن و دیگه چی آقا؟ چشیدن. دیدن رو میخواییم حالا استثناء کنیم. اینا یعنی ما میگیریم و میبریم. یعنی شما نگاه میکنید میاد ور میدارید و میرید میاد. یعنی نگاه دون میاد به طرف قلب، شنیدن دون میاد به طرف قلب، چشیدن دون میاد به طرف قلب، حس کردن ها میاد به طرف قلب. یعنی چطوری مردم همه میرن به طرف قلب زمین که بیت الله الحرام باشه. شما در بیت الله الحرام همون مثابتن للناس که در قرآن دارین، یعنی همه کرور کرور میرن به طرف چی؟ خانه. خانه مقام قلب است. همینطور که اون بدن که جنس گوشده است یک قلبی داره از جنس گوش، ولی شما میبینین عجیب احساسات درش هست. یعنی واقعا همین قلب گوشدیه که وقتی آدم میترسد عکس العمل نشون میده. همین قلب گوشدیه است که حتی طرفی که خیلی اعصابش خودش خراب میشه و عکس العملای عصبیش خراب میشه. این یه قلب. همین قلب سنگی، همین سنگای وسط کوههای حجاز قلب زمینه است. یعنی اینجا بی‌انصافیه که یکم تو ساده بگذار بگید آخه سنگ چه کاری ازش میاد، سنگ چه چیزی داره. خب شما پشت این قلب خودتون، قلب گوشتی، چه احساسی هست که این قلب گوشتی وقتی میترسید شروع میکنه به زدن؟ خب یکی بگید آخه چطوری گوشت میزنه؟ خب میزنه یا نمیزنه؟ بیشترم میزنه. آدمم که مرد این گوشت دیگه نمیزنه. مثال انگار اون جلسه زدم، شما بدن منو نگاه کنید، بدن من تماما از جنس گوشت است و پروتئین و نمیدونم غضروف و الاستیسیته یا اینا چیزایی است که همش خلاصه ماده است. اما شما من من رو که مجرد است، اصلا ماده هم نیست، در چشمم بیشتر میتونید متوجه بشید تا در ناخونم، تا در دستم. یعنی ظهور من مجرد غیر مادی در چشم من راحت تر بروز میکنه تا در ناخونم، با اینکه هم این ماده است هم این ماده است، اما محل بروز اصطلاح روایش مشهد است. مشهد یعنی محل شهود، مشاهد شریفه یعنی جاهایی که میشه حق را بهتر دید. مشهد یک داریم باز، مثلا خود مکه مشهد است، قبر رسول الله صلوات الله علیه مشهدی از مشاهد الهی است. یعنی چه؟ یعنی محل شهود است. یعنی راحت تر میشه اون عالم غیب پشت پرده را دید. خب پس آروم آروم اینا دیگه در ذهن عزیزان بمونه. واقعا این خانه سنگی یک قصه قلب است و چطوری قلب پشتش یه حقایقی خوابیده. بر همین هم از امام صادق علیه السلام که پرسیدن چرا این خانه چهار رکن داره، حضرت فرمودن چون بیت المعمور چهار رکن داره. که عرض عریضی داره این روایت هم. یعنی بیت المعمور که مربوط به عالم کرسی و غیب است چهار رکن داره. این عالم ماده ظهور اون عالم است. این یک. بعد سوال کننده خیلی باهوش بود است، میپرسه چرا بیت المعمور چهار رکن داره. میفرماد برای این که عرش چهار اسم میگردوندش. میپرسد که اون چهار اسم چیه که عرش میگردونه که ظهور میکنه در بیت المعمور و بعد ظهور میکنه در این چهار رکن یمانی و حجر الاسود و عراقی و اینا که چهار رکن خانه کعبه. میگه اون چهار اسم سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر است، که این خیلی عجیبه. یعنی شما چطوری وارد خانه سنگی خدا میشی؟ این خانه سنگی پشتش چهار نور معنوی خوابیده است که مربوط به بیت المعمور است. حالا اگه بازم اون آمادگی روحی باشه با چهار اسم خدا که در واقع کاملترین اسامی خداست آدم روبرو میشه. یعنی چطوری از طریق چشم من بهتر متوجه من میشید و هر چی آماده تر باشید ممکن است بیشتر آشنا بشید. قلب زمین که خانه کعبه است یه همچی کاری ازش میاد، قصه قلب است. خب حالا شما اگه حالا اینجاش خیلی دقت کنی، حالا اگه شما یه چیزی را حس کردید ولی در حد قلبتون نیبرید، همینطور چریدید یه نامحرم و نعوذ بالله، حوستون به حوستون ارائه دادید، ببینید چه قوقایی میشه، میبره دادید تا بدترین گناه ها. اما اگه همین نگاه رو بردید در حد قلب، قلب میگه نعوذ بالله بد کاری بود، یعنی این نگاه که میخواد شیطانی بشه از شیطنت خارج کرد، بد کاری بود. اصلا اگه کسی قلبش تو صحنه باشد که اصلا نگاهش انان گسیخته نیست. گفتیم شما هرچه با این چهار حس نگاه میکنید میاد به طرف قلب. حالا اگر آوردیمش به طرف قلب، من کان لهو قلب در قرآن داریم، یعنی اگه کسی قلب داشته باشه بعضی ها حواسشون شخصیتش نپر میکنه، بعضی هاشون دیگه خوبشون عقلشون، عقلم کمه، عقل باید به قلب ختم بشه. برای همین هم فیلسوف میشد که شیطانی باشه، اما نبی و ولی نمیشه شیطانی باشن. چرا؟ چی میفرماد؟ ما این قرآن چه کار کردیم؟ به قلب تو نازل کردیم، به عقلت نازل نکردیم. معلومه از عقل پیامبرم میفهمیم، اما میفرماد به قلبت نازل کردیم. خب قلب اگه کسی قلب داشته باشه حقایق بهش میرسه. خب کسی میتونه خودش فکر کنه و چیز یاد گیره، اما اگه دوستی خواست قلبش بیدار بشه نمیشه فکر کنه، باید تزکیه کنه، باید تزکیه کنه، باید دروغ نگه، باید صادق باشه، باید حرام نخوره، باید حرف زیاد نزنه، باید نیتش الهی باشه تا قلبش چیز بگیره. یعنی برای رسیدن به قلب عصمت نیاز است. تزکیه یعنی نزدیک شدن به عصمت. قرآنم ائمه و پیامبرم مقام قلبه هم، برای همین هم مقام عصمت هم. خب حالا چطوره هر چیز که به طرف کعبه رفت در امنه، نمیشه کشتش؟ یه شیرم که اومد در حرم نمیشه کشتش، باید راش داد برید. خودمونم ادب و رعایت میکنه، یا نمیاد اگرم بیاد رعایت میکنه. قدیم ما که دیگه این دم و دستگاه ها نبود میگفتن آهوا میمدن، میدونستندم که کسی سر به سرشون نمیذاره، دهنی مردم آب میداختند و میرفت، چون هیچ کاری نمیشد باشون بکنی، میمدن زندگی مردم ها تو داخلش بعدم میرفت. حالا اون روزا میفرمدن آقایون یه همچی حالت هایی داشت. خب داریم تو قرآن هم شاهده اینجوری داریم. حالا چطوری به طرف مکه که میری به حرم امنی؟ میگه اگر چیزی به قلب رسید دیگه از وسوسه امنه است. شیطان تا کجا فقط فتنه میکنه؟ تا سینه ها. یو وسوسه فی صدور الناس، فی قلب ناس که نمیشه، قلب محل امنه. پس اگه کسی تونست قلب پیدا کند، یعنی جانش رو، اون عمق جانش رو آماده کند قلبی بشه، این آدم تمام دیدنش و شنیدنش و بویدنش و چشیدنش شیطانی دیگه نیست. یعنی دیگه این آدم آدمیست که این حساش دست شیطان نمیفته، دست خودش میفته. وقتی اینه که میگن حج، این حج بیرون قصه خود ماست، میخوان ما را به یک حج درون برسونن. حالا اونها را بی خودی شاید میگن مثلا عرفا گفته بودن که مثلا آقا ما پس اون حج بیرونی ها نمیریم، حج درونی داریم، مگه میشه؟ آخرش باید رکوی قالبی برید تا ذکر قلبی. مثلا شما میشه راست راست را بری بگو سبحان ربی العظیم و حمد اثر بذاره، این همه ما رکوع رفته، ما گفتیم سبحان ربی العظیم و بحمده، حالا اگر راست میگه یک راست را بده آبا گمینه اصلا اون حالت میشه؟ نمیشه. اون قالب ظرف اون محتوای قلبی است. آخرش تا مکه کسی نره این حالت قلبی بهش دست نمیده. البته بعدش این نکته مهمه که دیگه اون را ور میدارده میاد با قلبش زندگی میکنه، یعنی میاد در عالم قلب قرار میگیره. برای همین در همه آیه 125 خدا میفرماد و تخذو من مقام ابراهیم مصلا، یعنی مقاله ظاهر بیرونیش که خوب مشخص است، میدونین که یه جایی هست که اینجا محل الان اینجا سنگی که حضرت ابراهیم زیر پاشون میگذاشتند و خانه را میساختند و در روایت داریم هرچی خانه نیاز بوده است که برند بالاتر این سنگ هم میرفته است بالاتر. بعدم که خب الان مشخص است جاپای حضرت هست. خب اینجا را اسمش باشن مقام ابراهیم. بعد از نظر ظاهر آیه میگه محل نمازت رو اینجا قرار بده، که میان چیکار میکنن؟ پشت این مقام نماز میخونن. خب بعد میگن خب اینا حالا قلبیش باید بکنی. ابراهیم مقام خلیل است. خلیل یعنی خودش خدا، یعنی نمازت رو و تخذو من مقام ابراهیم مسلم، یعنی از این مقام ابراهیم که مقام خلت هست نمازت رو بگی، یعنی یه نمازی پیدا کن که فقط خودت بمونی یا خدا. خلت یعنی یگانه با حق، یعنی برو اونو انجام بده تا بعد بتونی وارد مقام ابراهیم بشی، وقت از مقام ابراهیم نمازت رو بگیری. یعنی مقام ابراهیم چی بود؟ مقام خلت، یعنی خالی شدن برای حق و به محبت حق زنده بودن. باز در آیه هست که و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. یه خوب چون این خانه جذب کننده دل هاست و انسان ها رو از راه های دور جذب میکنه، خب حالا به این دو تا پیامبر گفتیم که پاک کنن، شرایط آماده کنن که اینا بیان. امام صادق علیه السلام میفرماد خداوند از هر موجودی چیزی را برگزید و از زمین کعبه را برگزید تا هنگامی که کعبه برپاست دین پایدار است. گفتم روایت داریم که اگر کسی نباشد که حج بره دنیا آخر میشه. خب پس تا کعبه برپاست دنیا برپاست. نتیجه گرفتن مثل قلب انسان که تا قلب کار میکنه آدم زنده است. ببینید اول یاد انصافا تطبیق میکنه یا نمیکنه. ما یه چیزی که خیلی دلمون میخواد برای عزیزان روشن بشه، این احکام ظاهری تمامش باطن داره. و حالا چه ما باطنش را بفهمیم چه نفهمیم، وقتی پرده میره عقب به اون باطن وصلیم، چون به ایمان عمل میکنیم. وقتی یه مستی نماز میخونه اصلا نمیفهمه، عادت میکنه، اونا نمیگن اون وصل نیست. اما یکی ایمان داره که نماز حق است، نیت میکنه نماز میخونه، حالا هر چی دیگه شد، این واقعا به اون باطن وصله. همچنان که بین قلب مخروطی مادی با قلب معنوی رابطه هست، رابطه بین عالم معنا و خانه کعبه هست. قلب قبله بدن است. نه، تمام این چیزه که شما حس میکنی قلب تصدیق میکنه و هنگام حوادث همه قوا به قلب پناه میبرن و آن عکس العمل نشان میدهد. قلب پس اینجوری، پس این رابطه این قلب بیرونی و حج و رابطه قلب درونی و حج درونی اینا باید تطبیق بشه. قلب نزد همه خلایق احترام داره. برای همینم میبینید که کسی نیست که برد مکه و بعد یه حرمت و حریمی برای اینجا قائل نباشه. خب حالا این نکته گفتیم که چطوری حضرت ابراهیم و اسماعیل این قلب زمین رو طهارت کردن همونطور که دستور دادن کسی رو نکشین، تجاوز نکنید، حداقلش نجس نباید باشه، ظلم نباید باشه، اینا. خب میفرماد روح و عقل از جانب خداوند مأمور پاکیزه ساختن خانه دلن از تعلقات و شهوات و گناهان برای الهامات الهی و انوار ربانی که بر قلب و بر گرد قلب طواف میکنه. یعنی همینطورم به شما میگه، به حضرت داوود نگفت که خانه من رو پاک کن. بعدم حضرت پرسیدن یعنی چی؟ یعنی گفت قلبت رو پاک کن برا من که میشه خانه من. خب پس یک توانایی هایی در حضرت داوود هست که این بیت الله یعنی قلبش رو پاک کنه. اون توانایی ها همون عقل و روح هست که در بیرون اسماعیل است و ابراهیم، در درون عقل و روح هست. با عقل و روحمون باید بشینیم فکر کنیم چطوری این خانه رو از گناه پاک کنیم. تا چی؟ تا در خانه سنگی که رفتی کنار خانه که واسدی به بیت المعمور و عرش وصل بشی، تا در این خانه که پاک کردی خانه دل رو، الهامات قلبی را بگیری. بعد اینم که اشاره شد، ایمان فطری حکم حجرالاسود رو دارد که فرمود هر که آن را استلام کند به تعهد الهیش عمل کرده است. که گفتیم حالا استلامم از دورم معنی میده، فطرتم همینطور. هر کس با فطرتش زندگی کنه، یعنی قلب قلبش، حجرالاسود قلب قلب خانه خداست، این در واقع داره با خدا ارتباط برقرار میکنه. خود خدا فرمود فطرت الله التی فطر الناس علیها. برای همین هم میگن این سنگ از آسمان اومده، نه آسمان مادی، آسمان غیب. مشکل هم نیست، از داره فلسفی گیر نیستیم. خب این معلومه است که قصه این قلب ما که مشخص است. خب این که اصلا از آسمان اومده. حاصل قضیه این که اینا رو من همش از این زاویه دارم میخوام بگم که چه قلب شما تعهد با قلب خودتون یه نوع حج است. حج یعنی قصد کردن خانه خدا، که اگر قصد اون خانه بیرونی محقق بشه، خیلی این خانه درونی راحت آماده میشه برای اینکه انوار الهی پیدا بشه. برای همینم این من این آیه رو باز دوباره تاکید میکنم، آیه 97 آل عمران میگه اگه کسی با بهانه ای پش کند به رفتن حج خانه خدا، یعنی حج بیرونی، این عملا کافره. یه وقت شرایط نیست، استطاعت نیست، اون بحثش جداست. وقت اون چه که حالا دیگه جمعش کنیم بحث را، اولا که مؤمن باید به مجرد این که ایمان آورد، یعنی گفت مؤمنم، بدونید یکی از وظایفش نماز است، یکی از وظایفش روز است، یکی از وظایفش حج است. یعنی همین حالا باید ارادش کامل باشد که در اولین فرصت میرم حج. خدا شده نشد که دیگه دست اینه. شما چطوری الان تماما اراده دونست که فردا صبح نماز میخونی؟ در اولین فرصت که شرایط نماز صبح فراهم شد شما میخوای نماز بخونی؟ اگه همچه اراده ای نداشته باشین شما کافری. یکی بودن من فعلا تصمیم ندارم صبح نماز بخونم، این فعلا تا صبح کافر است. اینجور که نیست، شما از حالا میگوید من الانه که اینجا نشستم اراده کامل دارم که اولین فرصت که شرایط نماز صبح هست نماز بخونم. عین این باید اراده داشته باشی که اگر روایت داریم اصلا کافر میمیرد اگه کسی ارادش این نباشه که بره حج. خب همین قدیمی ها میگن، از روایت استفاده میکنن، میگن اگه کسی حج نره جز سمت نصارا میره. یا این روایت از اتفاقا این کتاب بسیار بسیار خوب صحابه حج آیت الله جوادی خیلی مفصل و عالمانه و حکیمانه این کتاب رو از زاویه های مختلف ایشون بحث کردن. خب پس این یه نکته که اراده حج رفتن شرط ایمان، از همین که طرف ایمان دارد اراده به حج رفتن باید داشته باشد هر وقت پیش اومد. نکته دوم اینی که این حج یه چیزیست که انتقالش خیلی زیاده است. اون جلسه عرض کردم خب همین چیز ساده شد، من اون بحث اون جلسه نه، همین که انسان باید بتونه وقتی به این نماد شیطان سعی میزنه واقعا به شیطان زنگ بزنه. این یعنی چی؟ ببینید حج ضد تحجر است. تحجر یعنی چی؟ یعنی همون ظاهر را فقط گرفتن. اصلا تا آدم حج نره این نمیتونه منتقل بشه. یکی صفات خوبی که مؤمن در حج پیدا میکنه این قدرت انتقال است. وقت اولا باید برید اون شیطون بزرگه را بزنه، یعنی اگه مثلا نفسش حل نکنه شهوتش مثلا حل نمیشه، یعنی نفس رو باید اول زمین بزنه، حالا بعد بیاد نگاه به نامحرم نکردن و شهوت و غضب و اینا رو هم کنترل کنه. اما تکلیفش باید با منش حل کنه که این بنده است یا بنده نیست. مثلا این مثال است نمیزنم، این روحیه انتقال، همین که خانه رو نگاه میکنی خود خانه کمکت میکنه، تو هم باید همت کنی منتقل بشی. اینا رو به این جهت میگم که خداوند در این حدیث حضرت امام باقر میفرماد کسی که روح حج را در خودش تقویت نکنه پشت به عقل کرده است و این در واقع زیر پا گذاشته است تعهدش با خدا. این نبذ میفرماد و ضده نبذ المیثاق، یعنی یه عهدی انسان با خدا بسته است، این باید از طریق حج این عهد رو پایدار کنه، محقق بکنه. خب حالا این همه این تاکیده برای همین یه روایت بود. انشاءالله یکی از پیشنهادهایی که برای خودم و شما دارم اینه که یه روزی بدونید که میشه نشست جز جز از اینجا را افتادن، کجا احرام کردن، چرا احرام کردن، چرا این احرام و این تکه است، چرا باید در صفا شروع کرد به مروه ختم کرد، چرا نمیشه در صفا مو را حلق کرد، باید حتما در مروه باشید، اینا رو بدونید. ریز ریزش هر کدومش یک قسمتی اصلی از زندگی است. اینه که میفرماد حج یه زندگی ایمانی کامل است. به این جهته برای همین هم به دوستان همیشه عرض کردم که از خدا بگوید خدایا هر بلایی میخوای سر من بیار، هر کاری میخوای من نکنم شرایط چه فراهم کن، اما حج رفتن رو یه کاری نکن که من نکنم. یعنی حج یه چیزی نیست که کسی بتونه دست برداره، عهدش با خدا رو دست برداشته است. این مختصری که حق این روایت ادا بشه شاید، اما خود حج عرض میکنم دو روایت داریم 7 سال یا بیشتر امام صادق از حج